أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اما گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه بقره تا پایان آیه 61 رو در سلسله مباحث نوبت‌های پیشین بازگو کرده بودیم و انشاءالله از این نوبت آیه 62 رو مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان در این آیه چنین می‌فرماید که ان الذين آمنوا، همان اون کسانی که ایمان آوردند، و الذين هادوا یعنی یهودیان، و النصارى مسیحیان، و الصابئین که باید اشاره کنم ان شاء الله بحث گسترده شود، هر اون کسی که ایمان به خداوند و عالم قیامت آورده باشد و عمل صالح کند، فلهم اجرهم عند ربهم، اجر ایشان در نزد پروردگارشون محفوظ و مسئول خواهد بود و هیچ خوف و حزنی هم بر این گروه وجود ندارد و نمی باشد. آیه است که در آیات شریفه قرآن کریم این مضمون در چندین جا دیده می شود. شاید در 3 موضع از آیات قرآن این مطلب رو خداوند سبحان بازگو می کند. همین اسامی که ملاحظه فرمودید و الان بازگو میکنیم این نام ها رو و میشه کافیم انشاءالله، و گاهی هم با عنوان دیگری، یعنی اون هم کلمه مجوس، واژه مجوس هم در کنار این 4 نام گاهی مطرح شده است و به صحنه آمده است. این اسامی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد و مثل اینکه لحن و خطاب آیه این چنین است که اینها کسانی هستند که فی الجمله ارتباط با خداوند سبحان دارند و از ایمان بهره‌هایی دارند که کنار هم نام اینها مشترکاً برده می‌شود. اجازه بفرمایید که آیه را ابتداعاً باز کنیم، کلمات گشوده شود و آنگاه مضمون محتوایی آیه را با هم بررسی خواهیم کرد. فرمود ان، کلمه ان اون معنای تحقیق و قطعیت رو میرساند. این رو حروف مشبهه است که معنای تحقق رو در کلام عرب این کلمه افاده میکند، یعنی همانا محققاً به تحقیق. به این گاه اشاره شده است که در قرآن کریم نوعاً در بیان حقایق جملات خبری قرآن، گزاره هایی که قرآن مجید مطرح می کند، اینها معلل و همراه با تشکیک و تردید و تعلیق نیست. اگر چنین باشد اونچنان می شود، اگر چنین باشد اونچنان نمی شود، نه، این با آیات شریفه قرآن سازگاری ندارد. قرآن مطلبی رو که میگوید در نهایت قطعیت، وضوح، روشنی، شفافیت و به گونه ای بازگو میکند که دیگه ذهن مخاطب رو آزار ندهد، ابهام ذهنی نداشته باشد، بلکه یه روشنگری در بیان دیده میشود در آیات شریفه قرآن. و از سوی این قطعیت حاکی از اطمینان آورنده این پیام است، یعنی چون خداوند سبحان مطالب رو هر جان نازنین پیامبری خیش نازل کرده است، رسول خدا هم مطالب رو با یه استحکامی مطرح می کند. نیاز نیست که این همراه با تردید و شک و گمان باشد، نه، یه قاطعیتی در مطلب وجود دارد. فرمود ان الذین، همان اون کسانی که آمنو، ایمان آوردند. واژه آمنو که از ریشه ایمان برگرفته شده است، الذین آمنو در قرآن کریم همیشه مخاطبان این خطاب و متصفان به این صفت پیروان پیغمبر مکرم اسلامند. قرآن مؤمنان به پیغمبر مکرم اسلام رو با همین الذین آمنو مؤمنون یاد می کند و گاهی مسلمان که به تعبیر قرآنی اون و عربی اون مسلم و مسلمون. این دو عنوان عنوانیست که صفات پیروان پیامبر رو تشکیل می دهد. اگر فرمود قد افلح المؤمنون، می دانیم مراد مؤمنون در قرآن کریم یعنی پیروان واقعی پیغمبر مکرم اسلام. اگر مسلم گفته می شود و اگر مؤمن در قرآن به میان می آید، اینها یعنی پیروان پیامبر اسلام. خب حالا من این دو کلمه رو عرض می کنم خدمت عزیزان، بگذارید که قدری بحث رو جلوتر ببریم. ان الذین آمنوا، بدون بار اون فرمود و الذین هادو، اون کسانی که هادو. کلمه هادو در قرآن کریم فعل است. این فعل طبعاً یه ریشه‌ای داره، مانند همه افعال در کلام عرب این هم یه ریشه اشتقاقی دارد. عده‌ای معتقدند که این فعل عربی است، ریشه اون عربی است و از اون کلمه گرفته می شود که هاد یهودو، هاد به معنای رجوع، به معنای بازگشت و به بیانی عرض می کنیم توبه مثلا، اون رجوع الالله رو هاد می گویند. و هاد یهودو یعنی اون کسانی که توبه ای داشته اند و رجوعی به سوی خداوند. حال مراد از الذین هادو با همین معنای لغوی اگر بدانیم چه کسانی هستند؟ میگن پیروان حضرت موسی. پیروان موسی کلیم در قرآن الذین هادو نامیده شده اند. اگر فرض رو بر همین معنایی که عرض کردم بگیریم، یعنی کلمه یهود از ماده و فعل هاد یهودو گرفته شده باشد که یهودی منصوب به این عنوان میشود، یعنی اون کسانی که اینها رجوع الالله داشتند، اینها جماعتی بودند که توبه الالله و به سوی خداوند داشتند، اون ارتداد و اون تاریخ شوم متاسفانه در میان این قوم پیش آمد، اینها مدتی رو در هجران و فراق موسی کریم به درستی و ایمان عمل نکردند، اونگاه از این خطای خودشون رجوع کردند، بازگشتند به سوی خداوند و گفتند هدنا الیک، خدایا ما رجوع به سوی تو کردیم. و این بازگشت بزرگ تاریخی در عین اینکه حاکی از اون خطای اینهاست، خود این یه تصحیحی است بر رفتار این جماعت و یه امتیاز است که اینها توبه کنندگان به سوی خداوند سبحان و ذات باری تعالی بودند. خب این در صورتی است که این فعل هادو یه فعلی باشد عربی و معنا به همین شیوه است که گفتیم و بازگو شد خدمت عزیزان. اما عده‌ای معتقدند که این کلمه والذین هادو و فعل هادو به اصطلاح ریشه عربی ندارد، این از اسم گرفته شده، از یه اسمی گرفتند و فعلی ساختند. خب این شاید مثلا باز هم سابقه دارد که از اسامی فعل ساخته بشه، مانند این که کلمه فرعون رو در همین سوره بازگو کردیم، عربی نیست فرعون، اما از کلمه فرعون فعل گرفته شده است و فعل ساختن، مصدر ساختن، تفرعون به معنای فرعونی کردن، یک کسی کار فرعون بکند، خوی و خصلت فرعون رو نشان بدهد، این رو تفرعون میگویند. متفرعن اسم فاعل ازش ساختن، یعنی اون کسانی که خصلت استکباری دارند و رفتار فرعون منشانه رو نشان میدهند. مثلا به این معنا یهودی از ماده یهودا یا یهوزا گرفته می شود که یکی از فرزندان بزرگ و نامی و بزرگترین فرزند یعقوب است. از جهت سنی این نام رو این فرزند بزرگ یعقوب دارد، یهودا و یهوزا این نام اوست. بنابراین یهودی اون کسانی که منصوبند به جناب یهودا، یعنی فرزندان یهودا، یعنی فرزندان نوادگان یعقوب. شاید به همین معنا هم بیشتر در کلمات بزرگان و حتی اون نسبت هایی که از زبان خود اهل بیت پیامبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی بازگو شده است، بیشتر تأکید بر همین عنوانه، که یعنی یهود و اونگاه یهودا، یهودی اون کسی که منسوب به این نام و این عنوان داده شده است. خوب دقت کنید، اینها نکته دارد که عرض میکنم انشاءالله. والذین هادو، پس پیروان موسی، به دنبال اون فرمود و نصارا. کلمه نصارا، اگر باز این بشکافیم واژه رو و ریشه های این رو بررسی کنیم، احتمال داده میشه از جهت لغوی که کلمه نصارا جمع نصران باشد، مانند قزبان قزابا، ندمان نداما. یعنی این یه وزن نیست اصلا در کلام عرب که فعلان و فعالا این به کار برده میشود. لذا میگویند جماعتی ممکن است نصارا که گفته می شود این جمع نصران باشد. خب احتمال دیگر این که نه، نصارا که گفته می شود این جمع نصرانی است، نصرانی مفرد، نصارا جمع این باشد. خب این حالا علت این که مثلا نصارا و نصرانی یه مقداری فرق می بینیم در این کلمه، در لغت عرب و در اصطلاحات عربی این متداوله که وقتی اسمی رو به جایی نسبت میدند یه تغییراتی در اون دیده میشه. مثلا ملاحظه میفرمایید شبیه این به افرادی که منسوب به بحرین هستند، به کشور بحرینند، به اینها بحرینی گفته نمیشه در لغت عرب. بحرینی غلط است اگر گفته بشه، ما در فامیل ها داریم این بحرینی، اما از جهت لغت عرب این غلطه. صحیح این بحرانی است، درست این میشه بحرانی، در نسبت به بحرین بحرانی گفته میشود. مثلا در نسبت به ری، اگر یک کسی رو بخوان بگن منصوب به ری است، این رو با چه واجهی، چه کلمه شما میگید؟ این رو ریی میگیم؟ نه، این گفته نمیشه. شنیدید اصلا کسی ریی بگوید؟ نه. وقتی میخوان نسبت به ری بگن، رازی میگویند. کلمه رازی یعنی اون کسی که از ری است. این ببینید چقدر فرق میکنه کلمه وقتی نسبت داده میشه. اینو میگن تغییرات و نسب. در نسبت ما یه تغییراتی داریم که دیده میشه. این مثلا به ساکنان مرو مروی گفته نمیشده است، مروزی گفته میشده است، مثلا در نسبت به مرو. بنابراین ما در نسبت و نسب یه تغییراتی داریم که گاه اینها دیده میشه. به همین خاطر به هم کسانی که نصرانی نصارا هستند نصرانی گفته میشه. این تغییرات الف و ی و اینها این تغییرات نسب است. خب با همه این مطالب حالا چه معنایی دارد؟ یعنی اگر شما گفتید نصرانی نصارا این پیروان حضرت عیسی هستند، چرا به اینها نصارا گفته میشود؟ چرا به اینها نصرانی گفته میشده است؟ در توجیه این نامی که این جماعت و گروه دارند دو احتمال دیده میشه. یک احتمال این که باز همان گونه که عرض کردم جماعتی دوست میدارند ریشه های عربی برای این کلمات پیدا کنند. ما چندان موافق نیستیم، اما گروه این اصرار رو میدارند که این کلمات رو به نوعی اون اصالت عربی برای این قائل باشند. اگر این باشد باز میگردد به اون بحث نصرت و یاری دادن. به اون کسانی که عیسی رو یاری دادند، اون کسانی که هنگامی که از عیسی سال کرد من انصاری الله، چه کسی یار من و ناصر من خواهد بود؟ حواریون گفتن نحنو انصار الله، ما یاران خدا هستیم و تو رو جناب عیسی یاری خواهیم داد. بنابراین بحث نصرت، یاری دادن، نصرانی نصارا از ماده نصرت یاری دادن و این مشتقات و این کلمات گرفته میشه. اما شاید ثواب مطلب این نباشد و درست این نباشه. اون شهری که بالش و رشد عیسی ابن مریم در اونجاست و شاید زادگاه عیسی هم همونجا بوده است، شهر ناصره است. شهر ناصره اون زادگاهی است که عیسی در اونجا پا به وجود نهاده است و رشد میکند. لذا گاهی در تعابیر در گذشته عیسی رو عیسی ناصری مینامیدند، یعنی نسبت به اون شهر میدادند. نصارا، نصرانی یعنی اون کسی که منصوبه به عیسی است که زادگاه اون و پایگاه اون شهر ناصره بوده است. این علت نامگذاری برای این جماعت و گروه. خب فرمود ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى، گروه اول مؤمنان و مسلمانان پیروان پیغمبر مکرم اسلام، گروه دوم والذين هادوا یهودیان، گروه سوم پیروان عیسی و نصارا. این جماعت رو یاد میکند خداوند سبحان. چهارمی و سابعین، سابعین. من سابعین رو اجازه بفرمایید اینجا یه بحثی رو مطرح کنم، در قسمت بعدی سخن سابعین رو خواهم گفت انشاءالله خدمت عزیزان، که اون هم یه بحث هایی دارد که پیچیدگی های این کلمه داره که حاجت به تأمل فزونتر است. اما تا همینجا که ملاحظه می فرمایید به پیروان پیغمبر مکرم اسلام در قرآن این کلمه مؤمن گفته شده است یا مسلم گفته شده است. به پیروان حضرت عیسی، نصارا، نصرانی، پیروان موسی، یهودی. وقتی این سه کلمه رو کنار هم می چینیم، من گاهی این بحث رو به بیانی عرض کردم خدمت دوستان، مایلم که توجه بیشتری از بعد اخلاقی مطلب عنایت بفرمایید و لحن سخن و خطاب قرآن رو در این قسمت توجه بیشتری داشته باشید. خب ملاحظه می کنید که به پیروان عیسی، اگر پیروان موسی رو بگیم به ترتیب، اگر یهودی گفته شد بالاخره، یا اینها اشاره به آن است که یه توبه‌ای و رجوعی به سوی خداوند داشتید، یه اشتباهی و اونگاه بازگشتید و تصحیح کردید این بحث خودتون رو، یا اینکه به اینها یهودی گفته می شود که به یه بزرگی از اجدادشون و کسی از دودمانشون منتسب شدند و اینها یهود نامیده می شود و یهودی گفته می شود، ولو اینکه گاهی یهودیان خود می گویند علت نامگذاری ممکن است انتساب به خدای یهود باشد، یهوه، الوهیم، یهوه، اون خدای بزرگ، یعنی خدای خدایان، اون خدای بزرگی است که یهودیان معتقدند که توجه بیشتری به فرزندان بنی اسرائیل دارد این خداوند و اینها رو بیشتر مشمول لطف قرار می‌دهد و به بیان یه خدای مثلا مهربانتری است با فرزندان یعقوب، لذا نام خودشون رو هم از همین نام یهودی مثلا گرفتن. این رو هم گاهی مدعی هستند این بحث رو عالمان یهودی. به هر تقدیر عرض بنده این است، این نام خب روشنه، این دیگه یا منصوب به یه شخص است یا به یه عمل کردی که اینها در طول تاریخ داشتند و بیش از این دیگه باری در این کلمه دیده نمیشه. از اون طرف در نامگذاری مسیحیان هم ملاحظه فرمودید، خب جماعت مسیح اینها اگر به خود عیسی منصوب باشند، مسیحی اینها گفته بشند، اگر اینها به نام عیسی منتسب باشند باز به نام پیامبرشون نامگذاری شدن، اگر اینها منصوب باشند به اون شهر و دیاری که عیسی از اونجا برخاست است، اینها رو نصرانی بگوییم، به یه شهری، به یه بلدی، به یه سرزمینی، به یه منطقه اینها نامگذاری شدند. اما نامگذاری مسلمانان در قرآن، این دو نامی که خداوند به پیروان پیغمبر مکرم اسلام در قرآن میدهد، یه تفاوتی با این نام ها دارد که این خیلی قابل تأمل است. یعنی میبینید اگر مؤمن گفته شد و اگر مسلم گفته شد، بنده فکر میکنم، گمان میکنم اون باری که در همین دو کلمه وجود دارد، در همین دو کلمه مؤمن و مسلم، برای نشان دادن اون حقیقت وجودی این مکتب کفایت می کند. اگر پیروان نبی مکرم اسلام و متدینان به این دیانت و شریعت همین دو نام و عنوان خودشون رو بشناسند و ملتزم باشند و اون پیام اصلی اینایی هم همین است که انشاءالله در پایان عرض خواهم کرد خدمت عزیزان و بازگو می کنیم انشاءالله به شفافیت، اگر این رو ملتزم باشن، بسیار بسیار مسیر درستی رو در فکر و زندگی و عمل پیش روی خودشون خواهند دید. ریشه این دو کلمه رو که نگاه میکنید، به هر تقدیر بدون شک نام وابسته به خداوند سبحان است. یعنی ریشه یک کلمه مؤمن و مسلم اون نامهای بسیار خوش و شیوای ذات باری تعالی است. یعنی ملاحظه میکنید که وقتی خداوند خود رو معرفی میکند در میان نامهای ذوالجلال و اون نامها و اسماء الحسنای الهی، شما صفت المؤمن و المسلم رو از نامهای سرامت میبینید. الملک القدوس السلام المؤمن میبینید خداوند الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. نام ها رو ردیف می کند کنار هم. این کلمه از سلام المؤمن دوتا نام خدا است. خداوند مؤمن است. یعنی چه؟ خداوند مؤمن است. ذات باری تعالی متصف به صفت مؤمن می شود. کلمه مؤمن در مورد خداوند سبحان وقتی به کار برده می شود به معنای امان است، به معنای امنیت است. مؤمن یعنی امان بخش، یعنی اون کسی که امنیت، ایمنی، آرامش از ذات او برای وجود و هستی ارمغان داده می شود. صفت مؤمن از زیباترین نامهای خداوند سبحان است. یعنی اون ذاتی که وجود اگر امنیت طبیعی و تکوینی دارد، اگر این کره خاک با اون قدرت و با اون محاسبات پیچیده الان در میان منظومه در حال گردش و چرخش است و این آدمیان در روی این کره مشغول زندگی و معیشت خودشون هستند، ساکنان شمال، جنوب، شرق، غرب، تمام تقسیمات این زمین به کار روز زندگی خودشون مشغولن، این تغییرات روز و شب و فصول در حال مشاهده شدن و این هم زندگی خودشون میکنن، دغدغه‌ای ندارند. گاهی تکان، گاهی لرزش سطحی در یک قسمت از این زمین محاسبات و معادلات اینها رو به هم میزنند. یه لرزه و یه استراب و یه لرزش، لرزه‌ای بر پیکر وجودی اینها ایجاد میکنه، روح جانشون رو به لرزه در میآورد. این امنیت زمین رو ما معتقدیم این امنیت طبیعی، امانده اون خداوند سبحان است. یعنی اوست که رفع از سماوات، خداوند سبحان آسمانها رو مرتفع کرده است، مرتبط کرده است، به غیر احمد انترونها، با اون محورهای غیر مرئی و اون ارتباط و زنجیرهای بین کروی که خداوند سبحان در کیهان تعبیه کرده است، نیروهای مختلف، جانب مرکز، گریز مرکز، گرانش، بقیه این نیروها که تمام این کرات آسمانی رو با هم مرتبط و منضبط کردند، این امنیت رو خداوند به زمین و بقیه کرات بخشیده است. گاهی به این هشدار داده میشه در قرآن، افا امنه اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا وهم نائمون. چه امنیتی دارند انسان ها که صبحگاهان برخیزند اما کره‌ای نباشد، زمینی نباشد، زمینی نباشد، زمانی نباشد، امنیتی فراروی اینها نباشد. این امنیت، امنیت تکوینی و طبیعی است. این که طبیعت زمین بدین شیوه در مدار و قرار باشد و زندگی برقرار، این دهنده این خداوند است المؤمن. در کنار این ما بحث امنیت تشریعی رو داریم. یعنی خداوند سبحان یه اصولی رو، یه قواعدی رو برای بشریت تنظیم کرده است. خداوند سبحان یه تعالیمی رو به انسانها بازگو کرده است که اگر در پناه این تعالیم زندگی کنند، اگر این اصول رو که پیام‌آوران این اصول با سعادت و برکت رسولان الهی و انبیا هستند، اگر این قواعد و اصول رو بگیرند و تن به اون بدهند و در پناه اون زندگی کنند، یه امان و آرامشی جامعه انسانی و روابط انسانی رو در بر خواهد گرفت و میپوشاند. نام این امنیت تشریعی است، امنیت حقوقی است، امنیت قانونی است که در پناه شریعت و پیامبران الهی برای انسانها ارزانی داده میشود. این میشه امنیت تشریعی. این امان رو چه کسی میدهد؟ خداوند سبحان. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، که میدانید آیات شریفه سوره مبارکه حدید. خداوند فرستاده است رسولان را، کتاب را، وحی را، تدوین را، تنزیل را، تا این امنیت در جامعه بشری حاکم باشد، انسانها به قسط زندگی کنند. استهزار دارید فرق بین قسط و عدل چیست؟ عدل آن است که عمومیت داره، شامل رفتار صحیح شما و ثواب شما با خودتون هم میشه، اما قسط جنبه آنسویی دارد، یعنی عدالت ورزی به دیگران رو قسط میگویند، عدل دوسویه رو قسط میگویند. برخلاف عدل، قسط یه مفهوم ویژه‌ای رو میرساند، یعنی یه نوع خاصی از عدل رو مطرح میکند. لیقوم الناس بالقسط، اینها اومدن تا این عدل فراگیر رو، این به اصطلاح امروزی ما این عدالت اجتماعی رو، حالا در یه بعدش ما گاه مطرح میکنیم، در همه ابعاد منطبق کنن و پیاده کنن. این میشه امنیت اجتماعی، امنیت تشریعی، امنیت حقوقی. خداوند مؤمن است این دو امان رو داده است. حالا من عرض میکنم که ذات باری تعالی مؤمن است، به پیروان پیغمبر مکرم اسلام مؤمن گفته شده است. و اینها کسانی هستند که قد افلح المؤمنون، به فلاح و سعادت میرسند. مؤمنان با اون شروط و صفاتی که مطرح شده است، این خیلی تکان دهنده است. من به مزاح و جدی عرض میکنم، امروز اگر کسی بخواهد نامی رو ثبت کند، اگر یه شرکتی بخواد نامی ثبت کند، باید این استعلام بشه، باید این اسم کاملا مشخص باشد که مشابهی ندارد، رقیب اسمی ندارد. اگر میخواد عنوانی رو مشترکاً بگیرد، حتما باید پسوندی باشه، پیشوندی باشه، حتما باید این بالاخره با یه عنوانی تمایز داده بشه و جدا بشه و نمیتواند کسی نام دیگری رو سلب کند و تصاحب کند. این حتما باید مقررات ویژه قانونی و ثبتی اون رعایت بشه. خداوند سبحان نام خودش رو به پیروان پیغمبر مکرم اسلام ارزانی میکند و اینها رو مؤمن میگوید و این خیلی نکته دارد. اگر به این جماعت مؤمن گفته میشه، یعنی اینکه اینها گیرنده امانند از خداوند سبحان، اینها امان رو از خدا میگیرند، گیرنده امان و دهنده امانند. مؤمن آن انسانی است که امنیت از وجود او برای جامعه می آید، موجب استرس و اضطراب جامعه نیست. مؤمن اون کسی نیست که اذهان رو مشوش کند. مؤمن اون کسی نیست که در رابطه با او انسان‌ها دچار اضطراب و درگیری و نگرانی و دغدغه باشند. هنگامی که کسی با مؤمنی گفتگو می‌کند، آرامش به جانش می‌آید. هنگامی که با مؤمنی مراوده می‌کند، امنیت مالی، جانی و ناموسی دارد. هنگامی که با مؤمنی همسایه می‌شود، با مؤمنی همکلام می‌شود، مشارکت اقتصادی میکند، یه امانی در وجود حس میکند. دلیلی ندارد که احساس ناامنی کند، دلیلی ندارد که احساس اضطراب کند. این معنایی است که دقیقاً به صراحه در تبیین کلمه مؤمن از زبان خود وجود مقدس ائمه علیهم السلام، صریحاً از زبان امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق، گرفته شد و امام همین گونه بیان کردن کلمه مؤمن، که مؤمن اون کسی است که دیگران از شرور او در امانند، مؤمن اون کسی است که امنیت به دیگران میبخشد. این خیلی مهم است. یعنی ماهیت این مکتب با همون اسامی و عناوینی که مطرح میشه رو میشه و خودش رو بازگو میکند برای پیروانش، برای دیگرانی که میخوان آشنا باشن با این مکتب و اون با. از اون طرف کلمه مسلم رو که نگاه میکنی، درس کردیم برگرفته از واژه از سلام است که اون هم نام ویژه خداوندی است، اون هم صفت خداوندی است. و کلمه سلام نشان دهنده اون عافیت، نشان دهنده اون صلح بخشی، از ماده سلم و سلام اون صلح رو میرساند، اون مصالحه رو میرساند، اون آرامش رو میرساند، باز هم به نوعی و عافیت رو میرساند. خدای سبحان مظهر عافیت است، سلام است. خدای سبحان صلح و امان به بشریت داده است و اینها رو به مصالحه با ذات خودش دعوت میکند. از سلام است. کسانی که به این شریعت میگروند مسلمند. روحیه اینها روحیه صلح است. اینها صلح طلبند، یعنی اینها اهل جنگ و جدال بی خود با دیگران نیستند. اینها عافیت رو برای خود و برای جامعه آرزو میکنند و دوست میدارند و هنگامی که با یکدیگر برخورد میکنند، بهترین تحیتی که نثار هم میکنند همین است که میگویند سلام علیکم، سلام علیکم. اینها با سلام و تحیت با آرامش بخشی و امنیت بخشی با یکدیگر مراوده میکنن و سخن میگن. این خیلی زیباست و عرض میکنم که خود این نامها یه دنیایی از مسئولیت و تعهد رو بر دوش پیروان پیغمبر مکرم اسلام با همین اسامی مینهد و خیلی از مسیرها رو پیش پای اینها روشن و واضح میکنند. فرمودن الذین آمنوا، این اهل ایمان گفته شد، یهودیان، مسیحیان، چهارمین عنوان باقی موند که عرض میکنم تا جمع‌بندی کنیم آیه رو، و سابعین. کلمه سابعین چندین بار در قرآن کریم تکرار شده است. گروهی وقتی به کلمه سابعین میرسن ممکنه الان هم ذهنیت دوستان عزیز این چنین باشه، سریعا میبینید گاهی در ترجمه ها هم ترجمه شده است، ستاره پرستان، سریعا ستاره پرستان معنا کردند این رو. حالا آیا این سابعین به همین معنا هستند؟ اگر اینها ستاره پرست باشند، ستاره پرستی شعبه ای و شاخه ای از بت پرستی است، اینم توتم پرستی است، فرق میکنه. ما بت پرستی رو که بررسی میکنیم، بت پرستی فقط بت های دستاز نیست، مظاهر طبیعی رو هم پرستش کردن بت پرستی است. حالا میخواد درختی باشد، میخواد نمیدانم عرض به خدمتون موجودات خارجی باشد، هیچ فرقی نمی کند. تمام مظاهر طبیعی رو پرستش کردن، اینها بت پرستی محسوب میشه، هیچ فرقی ندارد. اگر مراد ستاره پرستی باشد، آیین های این چنینی باشد، خورشید پرستی، ماه پرستی، ستاره پرستی، آیین های مثل میترائیسم و امثال این، اینها هم بت پرستی است و خداوند بت پرستان رو در ردیف خدا پرستان قرار نمیدهد. نمیگوید ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى، در کنار مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، بعد اونگاه ستاره پرستان. این دلیلی نداره. این نشستن کنار اینها حاکی از این است که سابعین این گروه نیستند و این معنا معنای ثواب صحیحی نیست برای سابعین. اینها رو باید مجدد بازشناسی کنیم در قرآن کریم و سیر تاریخ قضیه رو بررسی کنیم. به این کار شده است، یعنی محققان علوم قرآنی به این کار پرداختند، دین شناسان به این مقوله دست زدند و به یه دستاوردهایی رسیدند که من گوشه اون رو مقداری که در بحث تفسیر لازم باشه الان خدمت عزیزان بازگو میکنم. گویا کلمه سابعین، ریشه این کلمه و بازگشت این به آن است که در خود عربی کلمه سابعین از ما با صاد سبعه آخر اون همزه گرفته میشه و سبا، سبا فعل سبا به معنای خروج از یک دیانت به سوی مسیر دیگری نوعا گفته میشده است. هنگامی که در صدر اسلام نگاه میکنیم این فعل رو به کار میبردن برای کسانی که از کیش و آیین خودشون دست بر میداشتن به پیامبر مکرم اسلام گرایش نشان میدادن، به اینها سابعین گفته میشد، یعنی سبعه، نمیگم سابعین، دقت بفرمایید، به اینها از فعل سبعه استفاده میشد، میگفتن سبا فلانون، یعنی فلان هم مسلمان شد، اما فعل سبعه رو میگفتن. خود این فعل به معنای رجوع از یه شریعت و دیانت حق یا غیر حق به سوی حق یا غیر حق، یعنی هر دو استعمال دیده شده است. به این معنا سابعین مشخص میشه اینها کسانی بودن که از یه دینی به سوی دین دیگر توجه داشتن، حرکت کردن، میل کردن. وقتی در طول تاریخ یه نگاه های دقیق تری میشه به این گروه و جماعت، همون گونه که عرض کردم با مطالعه کامل، گویی که گروهی از پیروان عیسی ابن مریم اینها یه گرایشی رو در مسیحیت ایجاد کردند، اینها یه بخشی از تعالیم عیسی مسیح رو گرفتند، یه بخشی از تعالیم موسی رو گرفتند و یه مقداری از سلیقه خارج از این دو برون افزودند، یعنی یه کامپلکسی درست کردند، یه التقاطی اینها ایجاد کردند بین پاره‌هایی از شریعت عیسی، یه بخشی از شریعت موسی و یه سلیقه‌های خارجی دیگه‌ای که در کنار این تحمیل کردند. گروهی از محققین میگن این جماعت اون جماعتی هستن که قرآن به اینها سابعین گفته میشه، اینا ربطی به ستاره پرستی این ندارن. بله، در دل این گروه یه جماعتی تولید شدن که به اینها گفته میشود سابعین حرانی. اینها سابعینی هستن که در شمال زندگی میکردن، در قسمتهای شامات زندگی میکردن و اینها به دلیل اینکه به پاره از مجردات، فلکیات، روحانیات دلبستگی نشان دادن، در طیر تاریخ اینها کم کم متوجه بعض از اجرام کیهانی شدند و به بعض از ستارگان هم یه قداستی بخشیدند. لذا این بحث ستاره پرستی با این کلمه سابعین یه التقاطی پیدا کرد. پس اینا یک گروهی بودند از دامن سابعین که جدا شدند و الا سابعین رو معتقدند که اینها یه شاخه هایی برگرفته از این مجموعه دو دین و یه گرایش های خارج دینی بودند که مجموعاً یه گروهی رو نام سابعین تشکیل دادند. خود این جماعت معتقدند که ما پیروان عیسی هستیم اما با یه گرایش دیگه، یعنی اینها خودشون رو به نوعی پیروان یحیای معمد میدانند، یعنی اینها خودشون رو پیروان یوحنا یا یحیی میدانند. و یکی از ادله‌ای که این رو بیشتر تأیید میکند و اثبات این معنا میکنه، بیشتر به ذهن میاره، اینه که میدانید که اصلا خود عنوان یحیی، یوحنا و یحیای معمد گفته می شود. الان در میان مسیحیان ما سنتی داریم به نام سنت تعمید، که سنت تعمید به اصطلاح اون سنت غسلی است که بعد از ولادت، بعد از چند روزگی از ولادت، فرزندان خودشون رو مسیحیان یه غسلی میدن که نام این غسل تعمیده، این رو شستشو میکنن. این از سنت های جناب یحیی است. این گروه خودشون رو پیروان یحیی میدانند و یکی از ویژگی هایی که الان اندکی که از این گروه باقی موندند، از سابعین باقی موندند، از ویژگی هایی که اینها دارن همینه که اینها یه تعلق خاطری به شستن دارند. اینها یه تعلق خاطری به شستشو، تقصیل و نوعاً در کنار آبهای گرم زندگی میکنند. به همین خاطر، به خاطر اینکه میخوان بیشتر استفاده از این موقعیت داشته باشند، از آب استفاده کنند. شاید بعض از دوستانی که با جنوب ایران و خوزستان بیشتر آشنا باشید، با کنارهای کارون بیشتر آشنا باشید، همین الان ما جماعتی رو داریم که اونها رو در عربی مقتصله میگویند و به اصطلاح محلی اینها رو صبی میگند. اینها رو صبی میگند، خودشون رو مقتصله میدانند. اینها همون گرایش سابعینند، در بصره عراق هستن و در خوزستان ما هستن. اینها در این دو قسمت در کنار آبهای گرم زندگی می کنند و اینها پنج غسل اصلی روزانه دارند، پنج غسل واجب روزانه دارند، پنج شستن واجب روزانه دارند و این کار رو انجام می دن. و شاید همین خاطر بوده است که بعض از لغویون حساس شدن، اصلا کلمه سابعین رو، این کلمه رو از ماده سبه فعل عربی گرفتن که سبه به معنای ریختن آب است. انا سببنا الماء سبا، در قرآن داریم که ما آب را چنین ریختیم. گاهی اصلا این رو از این اشتقاق گرفتن، گفتن نکنه که اصلا ریشش این باشه. بس به هر تقدیر من عرض میکنم خدمت عزیزان، سابعین اینها کسانی هستند که ریشه های الهی داشتن، ولو یه گرایشی از اینها توجهی به بعض از توتم های آسمانی و مقدسات این چنینی برای خودشون داشتن، اما این اون عنوان سابعینی که قرآن میگه نیست. سابعین قرآن یه گرایش مجزایی است از مسیحیت و یه تعلقات خاطری از یهودیت و بعض از سلایق شخصی خودشون. و حتی در بعض از نوشته ها و گفته ها اومده که اینها قائل به کتاب بودند و کتابی هم که برای خودشون قائلن میگن همانیست که خدا گفته است یا یحیی خذ الکتاب بقوه. در قرآن داریم که خدا به یحیی گفته یحیی کتاب رو بگیر به قوت، میگن این کتاب انجیل نیست، این یک کتاب دیگه است که یحیی داشته است، نزد ماست، ما پیروان همون کتاب هستیم، ما هم اهل کتابیم. اینا خودشون رو اینطور معرفی میکنن. اما این رو نمیتوانیم بگذاریم که قرآن نام اینها رو در کنار کی مطرح کرد؟ اهل کتاب. نام اینها در کنار مسلمان، یهودی و مسیحی اومد. پس اینا رو نمیشه مشرک دانست. به اون معنا مشرک که عرض میکنیم یعنی نمیشه بت پرست دانست. اینها به نوعی سر و سری با خدا و دین الهی دارند. این چهار گروه. خب این چهار عنوان مطرح شد. عرض میکنم گاهی در آیات دیگه قرآن کلمه مجوس رو هم داریم. ول مجوس هم هست. یک کلمه مجوس میدانید مج ریشه اصلی مگ مجوس از ماده مج، مگ مگ او مگو، اون پیروان ادیان گذشته ایرانی را. کلمه مجوس بر ایرانیان گذشته اطلاق می شد، صاحبان مذهب ایرانیان گذشته اطلاق می شد که همون مگو، مگوپتا و موبد و همون کلماتی که گاه شنیدید در ادب پارسی هم به کار برده میشه، ریشه های همین واژه و این کلمه است. خب این پنجمی هم در بعض از آیات در کنار این مطرح شده است. خب حالا چی؟ این اسامی مطرح شد که چه چیزی گفته بشه؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله، هر کسی که ایمان به خدا بیاورد، و لیوم الاخر، و ایمان به عالم دیگر بیاورد، یعنی ایمان به مبدا و ایمان به منتها، دو اصل اساسی ادیان الهی، ایمان به خداوند و فردای قیامت بیاورد، و عمل صالحا، و عمل کند بر اساس این اعتقاد و باور، عمل صالح و عمل شایسته، فلهم اجرهم عند ربهم، اجر این مؤمنان عامل در نزد خدایشون محفوظ و منظور است، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و اینها رو هیچ نه خوفی از گذشته تاریکشون و هیچ دلتنگی نسبت به آینده نامعلومشون نیست. اینها نه از گذشته خیش باید دلنگران باشن، نه نسبت به آینده واهمه ای داشته باشن. این دو چیزی که ما همیشه داریم، یا حالات گذشته ما رو رنج میدهد، یا ندانستن حالات آینده ما رو دلنگران میکند. فرمود ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها کاملا در پناه لطف خداوند، هیچ دلنگران نباید داشته باشن، آسوده خاطر باشن. حالا چه نکته ای رو در این آیه شریف خداوند مطرح میکنند؟ من به مقداری که زمان هست میگم که این بحث روشن باشه و بسته بشه. آیه 61 مربوط به چه بود عزیزان؟ ما یعنی از آیه 61 که نه، ما حدود 20 آیه است که داریم ماجرای برای اسرائیل و یهود رو مطرح میکنیم. این آیه که الان عرض کردم آیه 62، آیه 63 رو انشالله خواهیم گفت نوبت آینده. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، یهودیان ما با شما میثاق گرفتیم، طور رو بر سر شما بلند کردیم. یعنی چه؟ انشالله گفته خواهد شد. یعنی بر میگردیم. آیه 63 گفتگوی با یهودیان است، آیه 61 با جماعت یهود سخن میگفت. یک آیه در بین اومد، آیا این آیه اشتباهی اینجا جا گذاری شده است؟ آیا این آیه ارتباط با قبل و بعد دارد یا ندارد؟ آیا این یه بحث مستقل نیست یا نه خداوند این رو پیوسته به گذشته و قبل، آینده و قبل میگوید؟ مسلم این یه آیه است که در ارتباط بود با شرکت مضمون با اون چه مسیر این آیات شریفه قرآن داره بازگو میکند. در سه این است که اشاره میکنم محضر مبارک دوستان عزیز، یکی از دعایه هایی که جماعت یهود داشتند اون جایگاه ویژه این جماعت و اون مقبولیت خاص و اون مدعی این مقام بودن که اگر هر سعادتی وجود دارد در عنوان و در نام یهودی بودن وجود دارد. اینها جماعتی بودند که صریحا قرآن بازگو میکند، اینکه قوم برتر و نژاد برتر در طول تاریخ خودشون رو بدانند، قرآن بازگو میکند که اینها میگفتند که خداوند سبحان با ما یهودیان ارتباطی دارد که نحن ابناء الله و احباء، ما دوستان خداوند، حبیبان خداوند و فرزندان خداوند هستیم. مثلا ما نقش این داریم، یعنی بهترین صمیمانه ترین ارتباط رابطه انسان و والدین است. ما چنین حالتی رو داریم با خداوند، نحن ابناء الله و احباء، اصلا ما دوستان صمیمی خدا هستیم دیگه، خداوند با ما عالم یکیست، ما یار غاریم دیگه، بالاخره ما نزدیکیم با خداوند، هیچ مشکلی نداریم و قضایا برای ما روشن و این چنین است. ادعای اینطوری، ولی خدا بودن، اولیا، این همان است که فرمود یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. یک یک قرآن این مطالب رو بازگو می کند از زبان اینها و مدعای بزرگ یهودیت مطرح می شود که به نام خیش و عنوان خودشون فخر می کنند. این آفتی است که همه ادیان ممکن است گرفتار آن باشند، این آفتی است که مسیحیان هم گرفتار این شدند که اینها به عنوان و اسمشون فخر کنند، بگویند چون مسیحی هستیم کار تمام است. دیگه ما بارمون بستیم، هیچ مشکلی هم نداریم، ما الان منتظریم که بالاخره اون مقامات عالی خودمون رو در جنت خداوند بگیریم و اینا به حساب ما ریخته شده است و قابل ارجاع و رجوع هم نیست، کار تمام است. این خطر و آسیب مسلمانان رو هم میگیرد، یعنی ممکن است مسلمان هم چنین ایده و فکری پیدا کند، یه غرور به اسم و نام پیدا کند و بگوید من مسلمانم و کار من تمام است، من مؤمنم، پیرو پیغمبر مکرم اسلامم و چون من مسلمانم و مؤمنم دیگه من هیچ باکی ندارم، اسم اسلام برای من حس نیست، دژیست که من درون اون هستم، دیگه باکی ندارم، بالاخره اگر ما هر کاری هم بکنیم ما مسلمانیم و خداوند با مسلمانان ارتباط ویژه‌ای دارد، همه چیز در انتظار این هاست، بهشت در انتظار این هاست، امت مرحومند، مورد لطف خداوندند و ریخت و ریزی هم اگر در اعمالشون باشد اینا رو خدا بر اینها سخت نمیگیرد، به آبرو و گل روی پیغمبر مکرم اسلام گناهان و معاصی اینها هم مشکلی نخواهد داشت، چون مسلمانن، اسمشون مسلمانه، اسمشون مؤمنه، اینها دیگه به تعبیر بنده خدا اهل بهشتن و مشکلی نخواهند داشت. ممکنه بعضی از عناوین دیگه هم بیاد به صحنه، ممکنه تشیع هم بیاد، ممکنه کسی بگوید چون من شیعی هستم پس چنین و چنانم، خداوند سبحان با قاطعیت تمام ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فرمود مسلمانان بدانید، یهودیان بدانید، مسیحیان بدانید، دل خوش به نامها نکنید، آنچه مهم است آن نامی است و اسمی است که در آن مسما وجود داشته باشد، نام بی مسما، اسم بی مسما فائده نمی کند و افاقه نمی کند. اگر کسی نامش یهودی باشد اما خصلت موسی نداشته باشد، اگر کسی نامش عیسوی باشد اما روح موسی نداشته باشد، عیسی نداشته باشد، اگر کسی مسلمان باشد اما ارتباط فکری و عملی با وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی بین او و پیامبر این ارتباط و رابطه وجود نداشته باشد، صرف این که نام خودش را مسلمان و مؤمن بداند نمیتواند راهگشای او باشد. من آمن بالله و الیوم الاخر، آن کسی که ایمان به خدا به معنای واقعی، ایمان به عالم باقی و جاودان به حقیقت کلمه، و آن کسی که عمل صالحاً، عمل صالح می کند، ملاک به معیار عمل صالح کیست؟ چه کسی عمل رو تعریف می کند صلاحیت یا فسادش رو؟ پیامبران الهی است. وحی باید تعیین کند که کدام عمل صالح است، کدام عمل صالح نیست. خدای وجود تعریف می کند این رو و عمل صالح ها. و اون کسی که عمل صالح انجام می دهد فلهم اجرهم عند ربهم، اینهان که صاحبان اجر و فضیلت، اونم عند ربهم، اون مقام اندیت، مقام قرب و مقام وصل رو پیدا می کنن، و اینهان که دیگه هیچ غم و تأثری بر وجودشون نیست، اینهان که هیچ دغدغه ندارند، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس اون چه راه گشاست ایمان و عمل است، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و الا ادعاء و نام خداوند. این آیه رو با توجه به این که آیات قبل مربوط به یهودیان، آیات بعد مربوط به یهودیان، در بین این آیات این رو ذات باری تعالی به عنوان یه هشدار، به عنوان یه مطلب جدی، به عنوان یه تذکر متوجه یهودیان میکند و در این حال در کنار نام یهود بقیه نام ها هم میاد و این هشدار برای مسلمانان هم محکم و پایدار باقی است که تنها دلخوش کردن به عناوین و نام ها و اسامی که در شناسنامه ها ثبت شود نمیتواند کسی رو نجات بدهد. اون که منجی انسان است ایمان و عمل صالح است، یعنی اصالت عمل، اصالت عمل به صحنه میاد. و متاسفانه این دغدغه و درگیری وجود داره، همیشه در بین ادیان بوده است، بسنده کردن به نام ها، عناوین، ظواهر یا عامل فریبی بوده است که خیلی ها خودشون رو فریفتند و از حقیقت عمل و اصالت عمل فاصله گرفتند. حالا اینجا یه سؤالی مطرح است، اصل مذهب و مسیر آیه اینه، ادهی شاید به ذهنشون آمده است که آیا خداوند این بیانی که در این آیه مطرح می کند ان الذین آمنوا مسلمانان یهودیان مسیحیان صابئین مجوس هر کسی که ایمان به خدا بیاورد و عمل صالح انجام بده اجرشون در نزد خداست، آیا این آیه به بیانی و به نوعی رسمیت به تمام این تفکرات و مذاهب و ادیان در کنار هم نمی دهد؟ آیا از این آیه نمیشه استفاده کرد که ایشان پیامبران و رفیقانن چون دشمنی بیهوده ترسا را مسیحیت و یهودیت و اسلام فرقی نداره، اینا همشون با هم یکی هن، خدا در کنار همینا رو مطرح کرده است، یکی گفته است؟ این سوال برای گروهی پیش آمده است و در همین سجایی که این آیه مطرح شده است یه قدری تأمل رو این بحث کردن که آیا این چنین است یا چنین نیست، به دلیل اینکه بحث یه حساسیتی داره. من البته مایل نیستم هیچگاه بحث‌هایی که منتهی به قوقا و جنجال‌های بدون نتیجه علمی و دقیق میشه مطرح کنم، وارد اون بحثا نخواهم شد، اما در حدی که شأن تفسیر است، شاید خیلی از اون مباحث همسنگ تفسیر نباشد که انسان بخواد در مباحث تفسیری وارد اون مقولات بشه و اونها رو بحث کنم، اما اون مقداری که لازمه در کنار این آیه مطرح بشه و این ابهام زدوده بشه که آیا واقعا در یک کلام ساده اگر عرض کنیم رابطه ادیان الهی طولی است یا عرضی است، ادیان در طول هم می نشینند یا در عرض هم می نشینند، این بحث خیلی مهمه و ممکنه دغدغه بعض از دوستان جوان من هم باشه الان و مورد سوالهای شما هم هست. انشاءالله این قسمت از بحث رو بعد از اینکه مسیر آیه رو گفتیم بگذارید تا در نوبت آینده با عزیزان در میان بنهیم و مطلب رو باز بکنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند. صلوات نات بفرمایید.